برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرم رو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میزنی جلو در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو فرق پتو با فرش تشخیص میدی؟ تو موکت برزدار میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تضمین کیفیت داره، تضمین قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون داد. تو باید میری تربار میگی فرش بده با لگد میندازن دیگه. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از اسارت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم. دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
لول شده دیگه، میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشتای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
صبح قشنگیه، ببین دنیا چه رنگیه، کوکیه گرجی که باشه دنیای تو رنگی رنگیه، کوکیه سمارتیزیه، بهترین پذیراییه، کوکیه سمارتیزی،
کوکیه گرجی بهترین پذیرایی.
یه لقمه در حد بلند، ایلیکا ایلیکا، یه تونه خوشمزه تو پیکنیکا، ایلیکا ایلیکا، یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با ایلیکا ایلیکا. ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شید، قرمزی نام طعم خوش غذا،
کپ تازه چین چین لیکوپن داره، چین چین
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه،
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلد
مایع ظرفشوی، تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
وقتتون به خیر و مهرورزی شنوندگان عزیز و همراهان دوست داشتنی رادیو سبا. ساعت 17:03 است و شما همراه ما هستید در پخش رادیویی سبا. خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه سباهنگ که با موزیکای شاد و پر انرژی که انتخاب کردن برای شما به بهتر شدن ریتم زندگی کمک میکنن و کیفیت بهتری از زندگی رو به شما نشون میدن. دعوت میکنم که همراه با ما شنونده برنامه جدی نگیرید، جدی بگیرید باشید.
جدی نگیرید؟
اما بی خود میگه جدی بگیرید.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه امروز جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خوش اومدین. خوش آمدگویی جدی نگیرید ما رو جدی بگیرین و پای صحبتای دوزاری امروز استاد دوزاری بشینید که مطمئنم دوزاری های زیادی گیرتون میاد. استاد سلام عرض میکنم.
ادب سلام عرض میکنم خدمت دوزاری بگیرای امروز دنیای واقعی و مجازی. استاد چه
گفتید؟ دنیای مجازی و خیلی واقعی اشاره کردید به چیزی که تقریبا در ذهن بنده بود.
وا یه کارهای چیه بکنی؟ ذهن شما اقدر کوچیکه که من میتونم سریع بپرم رو چیزی که تو ذهنته. خب یه خود ذهنت رو بالا آزاد کن، نفس بگیر، نفس بگیر، اینجوری دیگاه نکن، چشات وغزده شده، چه خبرته؟
استاد ذهن من که پیش شما بسته است، محدوده، دیگه چی کار میشه کرد؟ این یعنی تأثیری که شما رو بنده گذاشتین.
و برای که بسیار تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم زیادی دارم.
استاد جان اجازه بدید بنده عرض کنم که امروز میخوام درباره همین تأثیرپذیری حرف بزنیم و میزان این اثرگذاری. این روزا دنیای مجازی شده دنیای واقعی ما، قبول دارین اینو حتما دیگه؟ یعنی در زمان گذشته ما فقط از محیط و دوست و همسایه و اینا تأثیر می گرفتیم، اما الان اوضاع جوری تغییر کرده که از هر آن کسی که نمی شناسیم و نخواهیم شناخت و یا اینکه حتی برای یک بارم شاید از نزدیک یه نفر رو نمی بینیم، اینا تأثیری روی ما خواهند گذاشت. میخوام پا رو جلوتر بذارم.
پا تو جب کن جلوتر بذاری کفش ما رو خاکی میکنی. اینجا که جاریز میخوای همچی کاری بکنی؟
نه نه استاد، منظورم از این پا جلوتر گذاشتن همین مبحثیه که باید دربارش حرف بزنیم. من پام از اینجایی که هست جلوتر نمیاد، شما نگران نباش.
خیلی آقا جا هم نیست که پا تو جلوتر بذاری. هرچی شنونده ها فکر کنن که ما تو پینت هاوس نشستیم داریم فرنچ کافی میخوریم، گل بگیر گل میشوی. آقا اینجا نیم منجا بیشتر نی، یه مگس مردم افتاده رو میز، دو هفته از ایش گیره بده جمعش کنه، دو تا شکلات هم واسه عهد دقیانوسه، یه بیسکویت هم هست نصفش هم موش خورده بدون رعایت پلوتوکرای بهداشتی. ایشون هم جایی نداره، هی داره من نزدیکتر میشه. خب بیشی سر جا یه پاقا بخواه براتر بذارم.
استاد جان این چیزایی که درباره ما گفتید شنونده ها رو تحت تأثیر قرار میده، خب از ما دل زده میشن.
ای بابا همین که تحت تأثیر بکشیم روشون واسه ما بسه، بدونن که ما در چه شرایط بدی داریم واسه اینکه زحمت بکشیم و تازه اضافه مزد بدی آب و هوا و شرایط سخت هم نمیگیریم. قدر این زحمات دوزاری ما رو بدونن، برابر همین بسه. واسه تو نمیدونم چیشی بسه،
واسه من همین که شما راضی باشید کفایت میکنه استاد. برگردیم به بحثمون، بفرمایید که چرا بعضی از آدم ها هستند که دیگه بیش از حد از مسائل و اطرافشون اثر میگیرن، یا حتی میتونم بگم اثر میذارن روی دیگران، یا اینکه از فضای مجازی این همه اثر میگیرن.
بابا جا تو توزارید نیفتاده که چقدر این دنیای مجازی میتونه خوب باشه و چقدر خوبه که آدم ها اصلا همه شون تو دنیای مجازی غرق باشن.
استاد آخه چرا اینجوری میفرمایید؟ چرا باید آدم ها تو دنیای مجازی غرق باشن؟
بیبی جارم شما اگه توزارید اینقدر زود میفتاد که ما اینقدر مشکل نداشتی. فرض کنید که طرف تو خونه غرق در دنیای مجازی نباشه، خب میاد میره غرق چی میشه؟ سر صدای همسایه و قرقرای خانوم بچه ها که خونه کوچیکه و نداریم و نخوردیم و نپوشیدیم و نزیم. خب بذار بره فضای مجازی، از فضای مجازی بذار اثر بگیره.
خب استاد اینم مشکلات خودش رو داره. خب یعنی طرف ممکنه تحت تأثیر فضای مجازی.
چی گفتی؟ یه نمه دیگه بگو.
فضای مجازی.
نه نه اونو بگو
استاد، گیر ندید دیگه. فضای مجازی، طرف ممکنه تحت تأثیر فضای مجازی یه کارایی کنه که نامعقول باشه، مثل همون چالش‌های فضای مجازی نهنگ آبی و اینا بود. خب اینا که خوب نیست که استاد.
خب حالا یه موقع میبینی که طرف یه سره یا در حال گریه است یا در حال خطه. یعنی چی؟ یعنی تحت تأثیر همیشه. فیلم سوزناک میبینه عشق چکش ففاره میزنه، فیلم کمدی میبینه ریسه میره رو فرش. خب این آدمه یعنی تحت تأثیر همه چی. ها اما بورد داریم که مثلا طرف آدم تأثیر پذیریه ولی فقط از طرف بابانش. این خانمایی که تازه ازدواج کردن میتونن بهتر درک کنن، یعنی مامانش باید همه چی رو بهش بگه که ایشون بگه درسته. مثلا میخوام بهش بگن آقا امرو اداره نیا که همه هماهنگ باشیم اداره تعطیل شه، باید سنگ بزنن به مامانش بگر به فلانی بگو خواهش میکنم لطفا نیاد، چون از شما تأثیر بگیره. خب
استاد جان، داریم از این مدل آدم ها. بله حق با شماست، ولی
بله که حق با منه، ولی نداره دیگه. یا مورد داریم که طرف کلا تأثیر پذیره، یعنی فقط کافی است که یه جا یکی یه حرکتی ببینه چنان تأثیری درش میداره که زندگیش زیر رو میکنه. حالا اگه تأثیر خوب باشه بیان خدا پدر فلانی رو بیان روزه، خدا رحمت کنه فلانی رو. اما اگه تأثیر بد باشه، همه دور و بریاش میگن فلان بیسار شده، بیان چی بشه، زیر گل بره که روی فلانی اثر منفی گذاشته. یعنی تمام فیلم ها و سریال هایی که شما بخوای کسی نبینه واسه چیه؟ واسه اینه که میترسی تأثیر بذاره دیگه، پس جلوی اثرگذاری نمیگیری.
بله خب استاد، بله اینجا هم حق با شماست.
یا مثلا کسی رو میشناسیم که طرف از بچگی تأثیر پذیره، شما نبتونی تو 60 سالگی بگی از همسایه بازنشست تأثیر نگیر، چون تو 6 ماهگی نگاه میکرده به دهن باباهه، تا باباه پقی میکرده این قهقه میخندیده، بعد میدیده مادر پدره کلی خوشحال میشن. خب فهمیده که تأثیر پذیری خوبه، تو 10 سالگی از رفیقش تأثیر گرفته، ترک تأثیر کرده، تو 15 سالگی احب محلیه تأثیر گرفته، سیگار کشیده. دیگه نگم آخرش چی شده دیگه، بگم.
نه 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 استاد، نه دیگه نگید بهتره. پس اینجور که شما میفرمایید و تحلیل میکنید، ما با پدیده عجیبی روبرو هستیم.
اون قدام که شما فکر میکنید البته عجیب نیم. بعضی ها بستن که چلال از دیگران تأثیر بگیرن که آوازه تأثیر پذیریشون تو کل دنیا میبیجه، یعنی طرف تحت تأثیر جریانات جوی حاضر شده اولی کسی باشه که بره سیاره پلوتو پلو بخور. طرف وقتی تأثیر پذیره که از هویجم تأثیر بگیره.
یعنی چی استاد؟
یعنی که میره سر تا پا نارنجی بپوشه، میگه هویج خاصیت داره. اما سؤالی که من از این عزیزان تأثیر پذیر دارم اینه، عزیزم پس تو کی میخوای تأثیر بذاری؟
آها، پس استاد معتقدید که آدمی که تأثیر میگیره خودشم باید تأثیر بذاره، درسته؟
بله که باید بذاره. طرف خودش تحت تأثیر حرف پسرخاله عکار رسمیش استعفا داده، اومده نشسته خونه، بعد به بچهش که داره پیاز و سوا میکنه داد میکشه سرش که اکی تأثیر گرفتی تو پیاز سوا میکنی، دیگه حق نداری بری مدرسه. تأثیر گذاره تأثیرش میذاره میره، ولی تأثیر پذیره یه عبر با تأثیری که گرفته میمونه. او همین تأثیری که گرونی رو با گذاشته، خب شما ببین یه عبر رو با بوده. ما اثرمون رو بچه ها با بیذاریم و این اثر در اثر خودش اثر میشه یه سبک و یک مکتب هنری که همیشه موندگاره.
استاد این اثرگذاری چقدر بالا پایین داره، ما نمیدونستیم. یه خود دیگه بیشتر من دوزاریم در آستانه افتادنه ها.
ببین آقا، طرف میره تو دنیای مجازی، هر کی هر چی میگه این تأثیر میگیره، یکی میگه چاقی خوبه این چاق میشه، او یکی میگه بیا این کفسورا رو ببال به شکمت لاغر میکنه گوش میکنه، او یکی میگه الان باز یه پا چاق باشه یه پات لاغر، و بازم تأثیر میگیره. آخه عزیز من، تو یه جوری باش که 4 نفر از تو تأثیر بگیرن، یعنی شما قرص لاغری تولید کن، شما کلا بذار، شما کلا وردار، چرا همه کلای تو رو بر میدارن، اثر تو بذار.
استاد جان، استاد جان خواهش میکنم نفرمایید دیگه، اینا بدآموزی داره. بنده متقاعد شدم و باید خدمت شما عرض بکنم که همین الان دوزاری من کامل کامل افتاد. اثر منفی دیگه رو شنونده ها نذارید.
ببین اینجا دوزاری خوب افتاده.
بله استاد جان، بله، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه همراه ما بودن. همکارانم رو معرفی بکنم. نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر عزیزان دل همراه، امیدوارم که هر کجای این کشور زیبا که هستید بر مدار خوشبختی سوار باشید. 17 و 16 دقیقه و 6 ثانیه به وقت تهران، پایتخت خوبی ها، و شما همچنان همراه ما هستید در پخش رادیوی سبا. کتابخوان رو هم میشنویم.
کتابخوان
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با برنامه کتابخوان همراه شما هستیم با کتاب آب نبات پسته‌ای. آب نبات پسته‌ای، نویسنده مهرداد صدقی، راوی امیر زنده دلان، صدا بردار اصغر زعماری، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. جنگ برفک ها. سر کوچه سیدی یه بیل میکانیکی مشغول کندن زمین بود و جمعیت زیادی با کنجکاوی برای تماشای نحوه کار اون جمع شده بودن. چند هفته قبلم که یکی از مامورای شهرداری داشت شاخه های درختای کوچه رو با اره موتوری قطع میکرد، همین کارشناسای بیکار و کنجکاو جمع شده بودن. چند هفته قبلترم برای تماشای بالا رفتن خرچنگی مأمور برق از تیر چراغ برق، همین افراد همیشه در صحنه با پلاستیک‌های تخمه حاضر بودند. البته اگه تصادفی رخ می‌داد یا دعوا می‌شد، جمعیت کنجکاوهای تخمه‌خور بیشتر هم می‌شد. مطمئناً اگه دیوار برلین تو بژنورد بود، شهرداری موقع تخریبش باید کیسه کیسه پوست تخمه جمع می‌کرد. ناگفته نمونه که خودم هم پای ثابت این جمعیت‌ها بودم، به خصوص در مواقعی که درس داشتم. البته وقتی امتحان داشتم حتی تماشای برنامه تلویزیونی جهاد سازندگی هم خوب بود. اون روز هم در حالی که در جمع علاف‌های کنجکاو داشتم به کار بیل میکانیکی نگاه میکردم، حمید رو دیدم که یه لوله آب 2 متری رو عین آرپیچی رو دوشش گرفته و داره به طرف خونهشون میره. براش دست تکون دادم، اما وقتی حمید همیشه علاف برام دست تکون داد و گفت وقت نداره، احساس پوچی کردم. با خودم گفتم یعنی وقت حمید بیکار از من با ارزش‌تره؟ بی خیال تماشای کار بیل میکانیکی شدم و با حمید به طرف خونه رفتیم. با توجه به اینکه بخشی از آسفالت تازه کوچه رو دوباره کنده بودن، مطمئن بودم تو هفته‌های بعد سرکله غلطک هم پیدا میشه و میتونم حس علافیمو با تماشای کار غلطک ارضا کنم. حمید که تازه از کار جدیدش تو آپاراتی اخراج شده بود، بدون اینکه بگه به رغم بیکار شدنش چرا وقت نداره، نوک لوله رو کف دستش گذاشت و سعی می‌کرد عین بندبازا و دلغک‌ها تعادل اونو حفظ کنه. اسم کنی چقدر ایتاری نگهش ندارم؟ آه خدایی جا تو سیرک خالیه. لوله آب تان ترکیده؟
نه.
لوله آب چیزی نبود که آدم به خاطرش بخواد فوزولی کنه. اما تو اون چند روز دست دو سه نفر دیگه هم لوله آب با طولهای مختلف دیده بودم. از فوزولی داشتم میترکیدم. پس برای چی لوله خریدی؟
به تو چه؟ هرزه چنه ای؟
نه همیجوری پرسیدم.
خوادم هرزه چنه همیجوری سوال میکنه دیگه. راستی میخوام برم کلاس بوکس، نمیای؟
قدغن نیست؟
نه تازه آزاد رفته. حیف که برای دستکش بوکس پول ندارم. تو پول قرضی نداری؟
پول بدم بری بوکس بازی یاد بگیری که بیا خود ما رو بزنی؟
نه پول بدی قول مدام تو رو نزنم.
بدون دستکش نمیشه.
نه بابا سیلی که نمیخوایم با هم بزنیم، بوکس ها.
پول مول ندارم ولی همون دستکش چرمی سیام دارم، همون که یک بار میخواستی بلندش کنی مچت گرفتم. فقط امسال سرانگشتاش یکم ریش ریش رفته، با اون نمیشه؟
نه آدم دستکش ظرفشویی دستش کنه از اون دستکش های تو بهتره.
خوب ازش خوشت نمیام میخوای بلندش کنی. راستی نگفتی لوله رو بره چی مباری؟
چند بار بگم فوزولی؟
بعد از ظهر رفتم دنبال سعید تا با هم بریم درس بخونیم. تصمیم گرفته بودم اصلا راضی به رازش بهش اصرار نکنم تا خودش برام بگه. کتابا رو برداشتیم و جلوی باغ عمو ابراهیم زیر درخت عقاقیا کنار جوی آب نشستیم. هنوز یکی دو صفحه بیشتر نخونده بودیم که طاقت نیاوردم و گفتم امروز حمید یک رازیه بهم گفت راجع به لوله های آب.
سعید با تمسخر گفت چه راز مهمی هم بهت گفته؟
یکی چیزی نیست، رازای مهمترشون بهم گفته. خودم هم احساس کردم با گفتن این جمله اشتباه کردم و سعید ممکنه دیگه به من اعتماد نکنه. اما سعید حواسش جای دیگه ای بود و داشت به شکوفه‌هایی که از درخت عقاقیا جدا کرده بود نگاه میکرد. سعید کمی با خودش کلنجار رفت و گفت
محسن قول میدی به من کمک کنی؟
ها پس چی؟ خودم رو برای شنیدن راز سعید آماده کردم که در خانه اشرفی باز شد و طبق معمول منیژه خانم کلش آروم از لای در بیرون آورد و با دیدن من و سعید جفتمون رو صدا زد.
بچه های خوب یک دقیقه بیاین اشرفی کارتان داره.
از لحنش فهمیدیم باز آقای اشرفی به بازوهای مفت دیگران احتیاج داره و انجام اون از توان بدنی یا فکری همسرش خارج بوده.
سعید گفت محسن بازی آقای اشرفی میخواد براش بره حمالی کنم، ما که نمیام.
چون احساس میکردم سعید به گفتن رازش نزدیکتر شده گفتم
خب یه برم ولی تو کاری نکن، فقط موقعی که درم براش خرمالی میکنم تو گوشم رازتو بگو که خستگیم در بره.
سعید توجهی به حرفم نکرد و منو تنها گذاشت. زیر لب آقای اشرفی بد و بیرا گفتم، اما برای اینکه از ماشین سواری با ماشین کویتیش محروم نشم رفتم ببینم چی کار داره. آقای اشرفی توی هال روی مبل لم داده بود و داشت برفک‌های تلویزیون رو تماشا می‌کرد. یه شیشه ماه و شعیر هم کنارش بود. اونقدر محو برفک‌ها شده بود که اصلا متوجه من نشد.
سلام.
آقای اشرفی عین برق گرفته از جای خودش پرید.
تو کی اومدی؟
الان با ما کار داشتن؟
آقای اشرفی به حالت طبیعی خودش برگشت و با لبخند گفت
ها نگاه میبینی این کانال شورویه داره فیلم نشون میده.
البته توی برفک ها تنها چیزی که تا حدودی دیده میشد تصویر محوی بود که معلوم نبود آدم یا حیوان، و باز معلوم نبود داره عقب میره یا جلو. چشمم که به برفک ها عادت کرد تونستم بفهمم یک مرد با پالتو سیاه روی زمین نشسته. همون تصویرم هی برفکی تر میشد. الکی گفتم
فیلمش خیلی جالبه، راجب چیه؟
این منیجه و این برفک ها مزرم بفهمم راجبه چیه. فکر کنم جنگیه، نیم ساعته که یک مرده داره تو زمین مین مزره، اوورترم فکر کنم یک تانک داره بهش نزدیک میره، ولی ای که میبینه باز دور میشه. خیلی جالبه.
صدای اعتراض منیجه خانم از تو آشپزخونه بلند شد.
از صبح کشته خودشه، چند ساعت این دیوانه ها نشسته داره همین برفک ها رو میبینه. هی ما مخوام برم خانه مادرم، های به ما میگه اول برو رو پشت بون آنتن درست کن بعد برو.
آقای اشرفی که معلوم بود تازه با منیجه خانم بحثشون شده و حوصله‌اش رو نداره با صدای آهسته به عنوان درد دل به من گفت
ما رو دیوانه کرده، یک وقت زن نگیری یا پسر جان، یک کاری که بهش مسبرم دیوانه هم میکنه.
از آقای اشرفی پرسیدم
راستی بری چه خودت نرفتن رو پشت بون؟
بری که باز سنگ و کلی هم حرکت که دنیم تنم اجام تکون بخورم، خدا به سر هیچ کس نیره که خیلی درد بدی داره. هیچ وقت نزار کلیه و مثانت پر بشن. اگه حالم خوب بود که تو یا منیجه کمک نمخواستم. دلم برای آقای اشرفی سوخت و گفتم هر کمکی بشه انجام مدام. حالا باید چی کار بکنم؟
بر رو پشت بوم همون لوله آنتن بچرخون. هر وقت صاف رفت داد میزنم همون جان گشتار. باشه؟
وقت از کجا بفهمم صاف رفته؟
از تو گلخونه داد بزنی صدام هم به هم برسه.
ای که کار نداره. همی؟
ها همی. خدایش سخته؟ این منیج فرستادم رو پشت بوم اینقدر خنگه که هر دفعه با همون آنتن میامد لب گلخانه و باز ور میگشت همونجا.
روی پشت بوم حداقل یکی از رازهای این چند روزه برام برملا شد. در این چند وقتی که از ارتفاعات روی بامبی خبر بودم، ارتفاع همه آنتنها بالاتر رفته بود و انگار بعضی همسایه‌ها مسابقه گذاشته بودن ارتفاع آنتنهای خودشونو با کمک لوله‌های آب برای دریافت امواج ناخوانده بالاتر ببرن. باد ملایمی می‌وزید و آنتن رو کمی تکون میداد. با دیدن موقعیت آنتن به این فکر کردم که خدا واقعا در تخته رو با هم جور میکنه. اینکه منیجه خانم با اون کمر دردش چطور آنتن رو از جاش در می آورده و با خودش می برده لب گلخونه. قبل از اینکه آنتن رو تنظیم کنم به یاد توصیه های آقای اشرفی افتادم و احساس کردم باید به دستشویی برم تا مبادا به سرنوشت اون دوچار بشم، چون فکر میکردم ممکنه درست کردن آنتن طول بکشه. از پله ها پایین اومدم و رفتم دستشویی تا سر فرصت برگردم و با دقت آنتن رو تنظیم کنم. نه آقای اشرفی متوجه شد که برگشتم پایین و رفتم دستشویی و نه منیجه خانم که همچنان توی آشپزخونه داشت ظرف میشست. توی دستشویی نشسته بودم که صدای آقای اشرفی در اومد.
خرابتر شد، بچرخو بچرخو.
روم نشد بگم روی پشت بوم نیستم و کجا. آقای اشرفی که از همه جا بی خبر بود همچنان داد میزد
بهتر رفت. نه، خراب رفت، برگرد و سر جاش. آها دیگه نچرخو، همون جا خوبه، مشنوید؟
به جای اینکه جواب بدم سعی کردم به سرعت کارم رو تموم کنم، اما سر صدای آقای اشرفی استرسم رو بیشتر کرد.
گفتم دیگه بهش دست از خوب شد، شنیدی آنه محسن؟
هول هولکی از توی دشتوی اومدم بیرون و یواشکی رفتم در پشت بوم و بستم. بعد همون جوری به طرف آقای اشرفی رفتم که نفهمه ماجرا از چه قرار بوده.
محسن ایوال، ای که دست به هرچی بزنی طلا بشه.
تصویر به طور تصادفی کمی صاف شده بود، اما آینه توی حمامون که یه تکه از آینه شمدان عروسی مامان آقا جان بود و در حالت بخار گرفته فرق من و بیبی رو از هم تشخیص نمیداد، تصویر واضح تری داشت. فیلم جنگی جالبی که آقای اشرفی داشت نگاه میکرد یک فیلم مستند راجع به مقایسه کشاورزی سنتی و مدرن از آب در اومد. به جای مردی با پالتو، گاو سیاه رنگی داشت یک زمین رو شخ میزد و اون طرفتر هم به جای تانک یک تراکتور این طرف و آن طرف میرفت. قبل از اینکه باد دوباره آنتن رو تکون بده، از خونشون در رفتم. تلویزیون برنامه دیدنی ها داشت و کارهای عجیب و غریب حیوانات سیرک رو نشون میداد. چون بیبی خوابیده بود صدای تلویزیون رو کم کرده بودیم. مامان با آقا جان گفت بچه های بی تربیت باید از این حیوان ها تربیت یاد بگیرن آقا. من برای دفاع از خودم بلافاصله گفتم خواه معلومه برعکس مای حیوانا رو خوب تربیت کردن. مامانم بلافاصله گفت چرا به خودت میگیری؟ منظورم به تو نیست که، اتفاقا همه میگن این محسن چقدر فهمیده و با تربیته. آقا جان که مثل من انتظار نداشت مامانم چی حرفی بزنه و حرف مامان براش تازگی داشت گفت
پس یا ما نمیشناسیمش یا اونا خوب نمیشناسنش. کی همچین چیزیه گفته؟
منیجا خانم مگفت ایستایی چه بچه بدیه، وقتی ازش کمک میخوام فوری جیم مره، ولی محسن چه بچه خوب و فهمیده ایه.
آقا جان داشت میرفت وضو بگیره و منم داشتم به خودم افتخار میکردم که مامان با صدای آهسته طوری که آقا جان و بیبی نفهمن گفت
محسن جان حالا که گفتم فهمیده رفتی یعنی که باید دهنتون قرص بشه ها، اسم مو آقات بره حج عمره در آمده، به کسی نگیا.
باشه باشه مبارکه، بریم و چی میخواییم بخریم از اونجا؟
بیبی که مثلا خوابیده بود اما گوشش به مامان بود وقتی دید مامان آهسته حرف میزنه تصور کرد بازم پای ماجرای خواستگاری در میونه و برای اینکه نشون بده همه چیز رو میدونه با همون چشای بسته گفت
ای پسر خوبه ایش معطل نکنن. ملیحه هم غلط کرده که هی به همه